درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 109، کیخسرو در راه کنگدز. قسمت قبل براتون گفتم که کیخسرو در نبردی دیگر بر افراسیاب پیروز شد و بار دیگه افراسیاب مجبور به فرار شد. بعد از مدتی کاراگهان برای کیخسرو خبر آوردن که افراسیاب داره میره به سمت کنگدز تا اونجا پناه بگیره. پس شاهنشاه تصمیم میگیره اسرا و زنان دربار افراسیاب رو به همراه گنج‌ها و غنایم جنگی رو به گیو گودرز بسپره تا به ایران و نزد کیکاووس ببره. خودش هم با سپاه بزرگ ایران حرکت کنن و برن به سمت شرق و به دنبال افراسیاب. حالا قبل از حرکت گیو و کاروان همراهش، شاه میخواد نامه‌ای بنویسه به کیکاووس تا به گیو بده و گیو با خودش ببره. شاهنشاه کیخسرو دبیر دربار رو فرا میخونه و دستور میده نامه‌ای با این مضمون بنویسه. بعد از درود و سپاس پروردگار، کیخسرو میگه با سپاه بزرگ ایران زمین به بهشت کنگ رسیدیم که شهر امن و پایتخت افراسیاب به شمار میامد. در جنگی بزرگ که 40 روز به طول انجامید، موفق شدیم این شهر رو به تصرف خودمون در بیاریم و افراسیاب رو فراری بدیم. شرح کامل ماجرا رو پهلوان گیو برای شما تعریف خواهد کرد. من از شما فقط یک تقاضا دارم و اون هم اینه که هر روز و شب برای من و سپاهیان همراه هم در پیشگاه پروردگار دعا کنید تا در ادامه راه هم موفق باشیم. اکنون برنامه لشکرکشی به چین و ماچین رو دارم تا اگر ایزد پشتیبان و همراه هم باشد به رود زره برسیم و ازش عبور کنیم تا بتونیم افراسیاب رو در اون منطقه گرفتار کنیم. پهلوان گیو گودرز این نامه رو از شاهنشاه کیخسرو میگیره و با سپاه و کاروان همراهش حرکت میکنن به سمت ایران و دربار کاووس شاه. خبر رسیدن پهلوان گیو و همراهانش به کاووس شاه میرسه و کیکاووس دستور میده تا بزرگان و درباریان به استقبال گیو گودرز برن. پس پهلوان گیو و همراهان با استقبال گرم بزرگان ایران به حضور کاووس شاه میرسن و در مقابل کیکاووس ادای احترام میکنن. کیکاووس هم پهلوان گیو رو که میبینه خوشحال و شاد از جای بلند میشه و او رو در آغوش میگیره. کیکاووس از حال و روز سپاه ایران و شهریار جهان میپرسه و گیو گودرز هم هرچه که دیده و شنیده بوده رو تعریف میکنه و کاووس شاه رو بسیار شاد و خوشحال میکنه. در نهایت هم نامه کیخسرو رو به دبیر دربار میده تا برای کیکاووس و بقیه حاضران بخونه. کیکاووس بعد از شنیدن نامه و صحبت‌های پهلوان گیو شاد و خوشحال تاج از سر بر می‌داره و پروردگار رو شکر می‌کنه بابت این خبرهای خوشی که شنیده و پیروزی‌هایی که کیخسرو و سپاه ایران به دست آوردن. به مناسبت حضور پهلوان گیو و خبرهای خوشی که از دشت نبرد آورده و پیروزی‌های شاه در جنگ، مجلس بزرگ بزم و شادی به فرمان کیکاووس برقرار میشه و تا آخر شب ادامه پیدا میکنه. صبح هنگام با بالا آمدن آفتاب کیکاووس بر تخت مینشینه و در حضور گیو و دیگر بزرگان و درباریان دستور میده تا اسرا و گروگانها و زنان دربار افراسیاب رو بیارن تا تکلیفشون مشخص بشه. به فرمان کیکاووس زنان و دختران دربار افراسیاب در دربار کیخسرو جای داده میشن و بر اساس درجه و رتبه‌ای که قبلا داشتن باهاشون رفتار میشه تا در منزل جدید هم احساس آرامش کنن. اتاقی هم با تمام امکانات و درخور نام و جایگاه پهلوان جهن پسر افراسیاب در اختیارش قرار میدن تا همونجا اقامت داشته باشه و خیلی اسارت بهش بعد نگذره. اما برخلاف جهن، کرسیوز رو که کیکاووس تا چشمش بهش میفته لعن و نفرینش میکنه رو در سیاه چالی میندازن تا کیخسرو از جنگ برگرده و خودش در مورد سرنوشت کرسیوز تصمیم گیری کنه. تمام غنایم جنگی و گنجهایی رو که پهلوان گیو با خودش آورده بوده رو بین فقرا تقسیم میکنن تا برای سلامتی و پیروزی شاهنشاه کیخسرو دعا کنن و در این جشن بزرگ سهیم باشن. به فرمان کیکاووس پیغامهایی به سرتاسر جهان میفرستن و فرمان روایان کشورهای مختلف رو از این پیروزی ها مطلع میکنن تا همگان بدونن که پادشاه ایران و توران کسی نیست جز شهریار جهان شاهنشاه کیخسرو. کیکاووس دستور میده 3 هفته در کاخ جشن و پایکوبی برپا بشه و سرانجام با آغاز ماه نو پهلوان گیو رو فرا میخونه و هدایای گرانبها با ارزش تقدیمش میکنه تا از گیو گودرز هم حسابی تقدیر و تشکر بشه. بعد از تمام شدن جشن و شادی و تعیین تکلیف و تقدیر و تشکر از همه، دبیر دربار به نزد کیکاووس میاد تا کاووس شاه نامه‌ای بنویسه به شاهنشاه کیخسرو. کیکاووس در نامش به کیخسرو میگه درود و سپاس بر کردگار جهان که به مدد و یاری او فرزند من در جنگ ها پیروز و موفق بوده و نماد بدی و زشتی که جز جنگ و ویرانی چیزی با خودش به همراه نداشته امروز در جهان آواره شده. پسرم، افراسیاب در جهان جز برادر کشی و شاه کشی و ظلم و ستم چیزی از خودش به یادگار نذاشته و همچون علف هرزی میمونه در بین شاهان و بزرگان جهان که من امید دارم تو چون یک باغبان دلسوز این علف هرز رو از صفحه روزگار محو کنی. از امروز تا روزی که دلم یک بار دیگه به دیدار تو شاد بشه در پیشگاه جهان آفرین برات آرزوی موفقیت میکنم تا همیشه سربلند و پیروز باشی و دل بدخواهانت رو پردرد کنی. این نامه رو به فرمان کیکاووس می نویسند، مهر او رو بر نامه می زنند و نامه رو به پهلوان گیو گودرز می دن تا ببره و بده به کیخسرو. پهلوان گیو گودرز هم به کیکاووس ادای احترام می کنه و بیدرنگ حرکت می کنه و بدون توقف میره تا به بهشتکنگ و شاهنشاه کیخسرو می رسه و نامه کیکاووس رو تحویل شاه می ده. شاهنشاه کیخسرو هم از خوندن نامه بسیار خوشحال میشه و فرمان میده 3 روز می بنوشند و شادی کنند تا سرانجام روز 4 فرمان حرکت صادر میکنه و سپاه بزرگ ایران حرکت میکنند به سمت مشرق. بعد از چند روز کیخسرو و سپاه ایران میرسن به سیاوخش گرد، شهری که پدر شاهنشاه کیخسرو یعنی سیاوش بنا کرده بود و در زمان حیاتش در اونجا زندگی میکرد. شاه با چشمانی پر ز اشک به دشتی که در اون تشتی نهادند و سر سیاوش رو در اون تشت بریدن میره و اون مکان رو زیارت میکنه و با دلی پر ز درد رو به آسمان میکنه و میگه به این مکان مقدس قسم میخورم که همانطور که افراسیاب خون پدرم رو به زمین ریخت، به زودی خونش رو به زمین خواهم ریخت و انتقام پدرم رو خواهم گرفت. بعد از دیدار از سیاوخش گرد، شاهنشاه فرستاده‌ای به سمت خاقان چین و شاه مکران میفرسته و بهشون اعلام میکنه که داره با سپاه بزرگش به سمت مرز کشورهای اونها میاد و منتظر تا هدایای اون کشورها به دستش برسه. اگر چنین باشه و چین و مکران با شاه اعلام همبستگی و اتحاد کنند که هیچ، اگر نه باید منتظر حمله سپاه ایران باشند. فرستاده شاه ایران به چین میرسه و نامه رو تقدیم خاقان چین میکنه. خاقان هم با احترام بسیار با فرستاده شاه ایران برخورد میکنه و بعد از خوندن نامه دستور میده کاروانی از هدایا و غذاهای مختلف و فراوان آماده کنن و بفرستن به سمت سپاه ایران. بعد هم به فرستاده کیخسرو میگه من و سپاه بزرگ چین آماده کمک و همراهی شاهنشاه کیخسرو هستیم. هرچه که نیاز داشتن اعلام کنن تا ما براشون فراهم کنیم. بعد هم دستور میده تا مسیرهایی رو که سپاه ایران قرار ازش عبور کنند رو بررسی کنند تا اگر مشکلی در راه ها وجود داره برطرف بشه تا سپاه ایران بدون مشکل از مرز چین گذر کنند. اما فرستاده شاهنشاه به مکران که میرسه جور دیگری باهاش برخورد میشه. شاه مکران بعد از اینکه نامه کیخسرو رو میخونه نه تنها به فرستاده کیخسرو احترام نمیذاره، بلکه به فرستاده میگه برو و به شاهد بگو اگر میخوای از این منطقه عبور کنی که خب به سلامت راهت رو بگیر و برو، ما کاری به کارت نداریم، اما یادت باشه که هم پادشاهی من پادشاهی بزرگتریه و هم سرزمینم از تو بزرگتره و هم ارتش و سپاهی که دارم بزرگتر از سپاه شماست. پس اگر قرار باشه کسی به کسی احترام بذاره اون تو هستی نه من. از طرف دیگه شما دارید از منطقه ما عبور میکنید و شما باید از من اجازه بگیرید و هدیه برای من بفرستید، نه اینکه من برای شما هدیه بفرستم و به شما خوش آمد بگم. پس فرستاده ها با پاسخ پیام شاه بر میگردن و هر کدام میگن که چی دیدن و چی شنیدن و چه پاسخهایی پادشاه چین و مکران به کیخسرو دادن. شاهنشاه کیخسرو پاسخ فرمان روایان چین و مکران رو که میشنوه فرمان حرکت صادر میکنه تا سپاه بزرگ ایران حرکت کنند به سمت خوتن. با پیشروی سپاه ایران و نزدیک شدن به مرز چین، خاقان چین به استقبال شاهنشاه کیخسرو میاد در حالی که هدایای با ارزشی برای شاه به همراه آورده و تمام راهها آباد و تجهیز شدن به مواد غذایی و وسایل مورد نیاز سپاهیان ایران. پس به دعوت خاقان چین شاهنشاه کیخسرو به کاخ خاقان میره و اونجا هم مورد استقبال گرم خاقان قرار میگیره. کیخسرو و سپاهیان ایران زمین 3 ماه رو در چین اقامت میکنن و از مهمان نوازی گرم چینی ها لذت میبرن. با آغاز ماه 4 کیخسرو فرمان حرکت به سمت مکران رو صادر میکنه. پهلوان رستم دستان و سپاه همراهش هم به فرمان شاه در چین میمونن تا اوضاع چین تحت کنترل ایرانیان باشه. سپاه ایران به نزدیک سرزمین مکران که میرسن فرستاده دیگر مأمور میشه تا از طرف شاهنشاه بره و به فرمان روای مکران این پیغام رو برسونه که بهتره دست از لجبازی برداری و آذوقه و غذای سپاه من رو فراهم کنی، چرا که اگر این سپاه گرسنه بمونن شهرهای سرزمین تو را غارت خواهند کرد. احتمالا دوستان این یک رسمی بوده در اون زمان، در زمانهای گذشته، که وقتی سپاه بزرگی از یک سرزمینی عبور میکرده شاه اون منطقه برای اعلام همبستگی با اون شاه بزرگ و سپاهش هدیه و آذوقه برای سپاه میفرستاده تا اون سپاه از اون منطقه با صلح و صفا عبور کنن و تنشی ایجاد نشه. اما اینطور که مشخصه شاه مکران خیال نداره چنین کاری انجام بده. به هر روی فرستاده کیخسرو بار دیگه این پیغام رو به شاه مکران میرسونه و شاه مکران هم به جای اطاعت امر عصبانی تر میشه و لشکرش رو آماده نبرد با سپاه ایران میکنه و به فرستاده ایران میگه برو و به شاهد بگو آماده نبرد باشه تا بفهمه نبرد با مردان مرد چگونه است و چطور به دست ما شکست خواهد خورد. با خروج فرستاده کیخسرو از مکران تمام شهر پر میشه از هیاهوی نبرد و سپاه بزرگ مکران آماده نبرد با سپاه بزرگ ایران میشن. از اون سمت کیخسرو هم دستور میده تا سپاه ایران زمین آرایش نظامی به خودشون بگیرن و آماده نبرد بشن. با بالا آمدن آفتاب و آغاز روز نبرد بین دو سپاه آغاز میشه. پادشاه مکران اما در همون ابتدا مورد اصابت تیر زوپین قرار میگیره و زخمی میشه و بعد از مدتی هم کشته میشه. با کشته شدن شاه مکران بقیه سپاهش هم به سرعت از هم میپاشن. 2000 تن از جنگجویان مکران کشته و 1140 نفر هم اسیر میشن. پیل‌های جنگی و ادوات نظامی مکرانی‌ها به دست ایرانیان می‌افته و نبرد مکران به سرعت با پیروزی سپاه ایران به پایان می‌رسد. با شکست خوردن سپاه مکران، شهر مورد غارت و تاخت و تاز ایرانیان قرار می‌گیرد و همه مردهای شهر کشته می‌شوند و زن‌ها و کودکان به اسارت گرفته می‌شوند و تمام شهر در آتش می سوزه. تا سرانجام شاهنشاه دستور می ده که سپاه ایران دست از غارت و کشتار بردارن و شهر رو ترک کنن. پهلوان اشکش هم مأمور می شه تا جلوی غارت و کشتار بیشتر رو بگیره. یک سال کیخسرو و سپاه ایران در مکران اقامت میکنند و در طول این یک سال شاهنشاه سپاه رو تجهیز میکنه برای ادامه سفر. از سر تا سر مکران و چین همه کشتی سازان و ملوانان رو فرا میخونند تا در ادامه راه سپاه ایران رو همراهی کنند. با آغاز سال نو و رسیدن فصل زیبای بهار، سپاه ایران به رهبری شاهنشاه کیخسرو مکران رو ترک می‌کنند و پهلوان اشکش و سپاه همراهش در مکران می‌مونند تا در نبود شاه مکران رو اداره کنند. سپاه ایران هم در هوای مطبوع و بهاری میرن تا میرسن به ساحل رود زره. به فرمان شاه کشتی سازان و ملوانان کشتی ها رو بر آب میندازن و به اندازه یک سال هم آذوقه باره کشتی ها میکنن، چرا که قرار نیست فقط از رود عبور کنن، بلکه مدتی هم قراره در مسیر رود پیش برن. پس ایرانیان سوار بر کشتی ها میشن و سفر دریاییشون رو آغاز میکنن. شش ماه رو با باد موافق بی درد سر حرکت می کنن تا با آغاز ماه هفتم باد موافق قطع می شه و مجبور می شن برای پیشروی پارو بزنن. بعد از مدتی پارو زدن می رسن به منطقه‌ای به نام فم الاسد، منطقه عجیب و ترسناک پر از موجودات عجیب و غریب. موجودات و انسان‌هایی در این منطقه می‌بینن که نیمی انسان و نیمی حیوان بودند و ایرانیان از ترس رو به آسمان می‌کنند و دعا می‌کنند تا به سلامت از این منطقه عبور کنند. سرانجام پس از پشت سر گذاشتن همه مشکلات و همه اون مناطق عجیب و غریب و ماه‌ها پارو زدن، بالاخره به ساحل می‌رسن و از کشتی‌ها پیاده می‌شن و میرسن به سرزمینی که تا به حال هیچ پادشاه ایران زمین پا به اون منطقه نذاشت. سرزمینی عجیب که مردمانی شبیه چینی ها داره، اما زبون اون مردم شبیه زبان مردمان مکرانه. پس شاه پهلوان گیو رو مأمور میکنه تا شخصی رو پیدا کنه که بتونه به زبون اونها صحبت کنه و اون شخص بره و به پادشاه اون منطقه پیغام بده که شاه جهان کیخسرو به اون منطقه اومده و قصد عبور از اونجا رو داره. بزرگان و فرمان روایان اون مناطق هم همگی به نزد شاهنشاه میان و از شاه و سپاه ایران استقبال گرمی میکنن. همچنین به شاه خبر میدن که تا کنگدز فقط 100 فرسنگ باقی مونده و افراسیاب هم از اون منطقه گذر کرد و الان در کنگدز به سر میبره. کیخسرو از شنیدن این خبر بسیار خوشحال میشه، از بزرگان اون منطقه تشکر میکنه و به سرعت فرمان حرکت به سمت کنگدز رو صادر میکنه. کیخسرو از دور دیوارهای شهر بزرگ و با شکوه کنگدز رو که توسط پدرش سیاوش بنا شده رو میبینه، اشک از چشمانش سرازیر میشه از دیدن این شهر زیبا که یادگار دوران شکوه و اقتدار پدرش. بدین ترتیب دوستان، کیخسرو و سپاه ایران زمین بعد از سفری طولانی و گذشتن از شهرها و سرزمینهای بسیار، بالاخره به کنگدز میرسن. حالا باید ببینیم در کنگدز چه اتفاقی قرار براشون بیفته و آیا بالاخره کیخسرو موفق میشه دستش به افراسیاب برسه یا نه. پس تا هفته بعد که ادامه داستان رو براتون تعریف کنم، دلتون شاد و خرد یارتون عزیزان.